En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. روابط پنهان و آشکار آمریکا و پاکستان و افزایش بی‌رویه قیمت دوا در افغانستان. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید، در یک نشست خبری درباره سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به آمریکا و نتایج آن بر نقش اسلام آباد در منطقه گفت پاکستان شریک کلیدی آمریکا در منطقه باقی میماند. و درباره حملات اخیر علیه نیروهای پاکستانی در تأیید اظهارات مقامات اسلام آباد افزود پاکستان همچنان با تهدید تروریسم در آن سوی مرز از داخل افغانستان مواجه است. کربی در ادامه انجام این حملات با استفاده از سلاح‌های آمریکایی و رها کردن تسلیحات نظامی توسط نیروهای این کشور هنگام خروج شتاب زده از افغانستان را تکذیب کرد. سخنگوی قصر سفید در این باره گفت من گزارش درباره استفاده از سلاح‌های آمریکایی ندیدم، اما اجازه بدین با شما یادآوری کنم که ما سلاح‌های زیادی در افغانستان باقی نگذاشتیم. این یک مغالطه است، این مسخره است. و افزود با پیشروی طالبان نیروهای امنیتی افغانستان تصمیم گرفتن جنگ نکنن و سلاح‌های خودشان از زمین بگذارن و سلاح‌های باقی مانده در افغانستان متعلق به نیروهای افغانستانی است. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، پیش از عزیمت به آمریکا با تام وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان دیدار داشت. وست پس از این دیدار در اطلاعیه تصریح کرده بود ایالات متحده علیه تروریسم در منطقه بر کنار پاکستان می ایستد. این اظهارات در حالی مطرح شد که مقام‌های پاکستانی مدعی هستند تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغانستان حملاتش افزایش داده و مهاجران افغان را هم با دست داشتن در ناامنی‌ها و فعالیت‌های تروریستی در پاکستان متهم می‌کنند. از سوی دیگر اخیراً نیز جان چکزای، وزیر اطلاع رسانی ایالت بلوچستان پاکستان، از آمریکا خواسته بود تا به جای هشدار دادن به طالبان برای هدف قرار دادن پناهگاهی شبه نظامیان در افغانستان، در پاکستان پایگاه‌های پهپادی ایجاد کند. دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، در ارتباط با صحبت‌های جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید، که گفته بود پاکستان شریک کلیدی آمریکا در منطقه باقی می‌ماند.
ببینید، واقعیتش اینه که الان یه رقابت خیلی شدیدی بین آمریکا و چین بر سر نفوذ در پاکستان وجود داره. آمریکایی‌ها به هر حال از اینکه چین طرح‌های خیلی بزرگی رو در پاکستان داره عملیاتی میکنه و اون به صلاحیت پروژه یا ابر پروژه یک کمربند یک جاده رو داره عملیاتی میکنه، خیلی راضی نیست سر این مسئله. شاید به همین دلیل بود که از اون طرح ابراهیم یا پروژه‌ای که به صلاح امریکایی‌ها پیشنهاد کردن، اسرائیل و عربستان سعودی و هند رو در یک چارچوب قرار میداد، در ارتباط با همین مسئله و نگرانی های باشه که نفوذ چین رو در اونجا تا حدی بتونن تحت کنترل دارن. منتها مشکلی که با پاکستان به صلاح امریکایی‌ها دارن، واقعیتش اینه که اولا ساختار قدرت در پاکستان دست نظامی است و احزاب هر وقت بخوان میان رو کار و هر وقت بخوان اینا رو از کار برکنار میکنن. الان در آستانه انتخابات سال آینده هستن که دولت موقتی که الان رو کار اومده بعد از برکناری دولت آقای عمران خان، یک بحثایی وجود داره راجع به این که ارتش داره با نواز شریف به یک نوعی کنار میاد و این معاملهی در پشت پرده داره صورت میگیره برای بازگردن آقای نواز شریف. نواز شریف تا حالا دو بار نخست‌وزیر شده، بعد ارتش اینو به واسطه راه مثلا از کار برکنار کرده. ولی الان به هر حال شرایط به گونه ایه که حد میزنن که یه معامله بین حزب مسلمی که نواز و ارتش پاکستان در جریانه. این یه نکته ایه که امریکایی‌ها رو مایل میکنه به این که در پاکستان موضوع خودشون ادامه بدن. مسئله دوم که جنرال مونی دنبالش هست، اون قطع کمک های نظامی و مالی هست. الان پاکستان به شدت دچار بحران اقتصادی شده. اخیراً اعلام شده بود که به طور کلی ذخایر ارزی کشور ته کشیده، که همین آقای کاکر رفت عربستان سعودی، ظاهراً عربستان سعودی وعده هایی داده که 10 میلیارد دلار کمک کنه که پاکستان به ورشکستگی اقتصادی به سبب کشیده نشه. یه اطمینان هایی هم دادن که سرمایه گذاری کنن هم امارات متحده هم عربستان سعودی که پاکستان از این حالت بیارن بیرون. منتها حقیقتش اینه که چینی ها هم بیکار ننشستن. به همون شکلی که امریکایی در پاکستان دارن به سبب سعی میکنن که نفوذ چین رو کاهش بدن، چینی ها دارن تلاش میکنن که با عربستان سعودی و امارات و کشور عربی نزدیک بشن که از نفوذ امریکا در اونجاها کاهش پیدا بکنه. به هر حال یه دعوای بین قدرت های بزرگ هست برای نفوذ در منطقه جنوب آسیا و منطقه خاورمیانه، به اضافه این که هندی ها نظر استراتژیک با امریکایی ها نزدیک شدن و این به زیان پاکستان عمل کرده. در هر حال من فکر میکنم که این که امریکایی ها میگن که ما پاکستان رو به عنوان یک متحد ویژه مثلا در نظر میگیریم، بیشتر برمیگرده به سیاست هایی که امریکا تو جنوب آسیا داره. ولی حقیقتش اینه که امریکایی از پاکستان نگرانی دارن، به آیندهش مطمئن نیستن با توجه به این که گروه های رادیکال اسلامی الان اون گروه هایی که قبلا ارتش پاکستان اینا رو سازماندهی کرده بود، مثل لشکر طیبه که علیه هند به کار می بود، یا طالبان که قبل از اینکه به قدرت برسن علیه دولت اشرف غنی و به اصطلاح اون جریانات لیبرال ها به کار گرفته میشد، الان هم خود این گروه ها علیه پاکستان وارد شدن و علیه ارتش پاکستان دارن می جنگن. امریکایی یک نگرانی از این هم دارن و شاید یه مقدار کمک کنن به پاکستانی ها که هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی بایدشون طوری نباشه که شکننده باشه و این گروه های رادیکال بتونن پاکستان رو به صلاح دچار بحران بکنن.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ملا عباس آخوند وزیر امور حوادث غیر مترقبه حکومت سرپرست افغانستان دیدار و گفتگو کرد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با وزیر امور حوادث مترقبه حکومت سرپرست افغانستان گفت تهران همواره در شرایط سخت تحریم در کنار ملت افغانستان بوده. وزیر امور حوادث غیر مترقبه حکومت سرپرست افغانستان در این دیدار از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران با ویژه در قبال زلزله زدگان هرات، خوست و پکتیکا و سایر کمک‌ها به ملت افغانستان در طول سالیان اخیر و در میان تحریم‌های بین‌المللی قدردانی کرد. مرتضوی هم در این دیدار با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران برای حمایت و کمک به مردم افغانستان اظهار داشت. مردم و مسئولان ایرانی سالها و در شرایط سخت تحریم میزبان میلیون‌ها خواهر و برادر افغانستانی خود بودند و در شرایط فعلی حاصل از سالها اشغال افغانستان و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه مردم این کشور هم در کنار خواهران و برادران خود خواهد ایستاد و کمک‌های مردم ایران و مردم عزیز افغانستان ادامه خواهد یافت. این هم عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر در کنار سایر کشورهای منطقه و همزمان با تحریم‌های غرب و به ویژه آمریکا علیه مردم افغانستان کمک‌های خودش را به این کشور ارسال کرده. حضور امدادگران ایرانی در زلزله‌های هرات، خوست و پکتیکا و ارسال کمک‌های مردمی برای مردم زلزله‌زده این مناطق باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه خوب در ذهن مردم افغانستان ثبت شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:01 است. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در دیدار با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در کابل همزمان با فرارسیدن فصل سرما، خواستار افزایش کمک نهادها و سازمانهای بین المللی به پناهجویان افغانستانی شد. حقانی در این دیدار با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت گفت: شما باید از مرزهای افغانستان بازدید کنین تا وضعیت پناهجویان به چشمهای خودتان ببینین که واقعا اونا با کمک نیاز دارن. و همچنین خواهان کمک بشردوستانه نهادهای بین المللی در زمینه آموزش، بهداشت و تهیه سرپناه برای بازگشت کنندگان شد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بیشتر توضیح میده.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خواهان کمک رسانی به عودت کنندگان افغان گردید. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در دیدار با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت IOM، خواستار افزایش کمک های نهادهای کمک رسان بین المللی به عودت کنندگان در افغانستان شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر خبرنامه ای از دیدار خلیل الرحمن حقانی با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت IOM خبر داده است. حقانی در این دیدار با بیان این که نهادهای کمک رسان وضعیت بازگشت کنندگان افغان را از نزدیک مشاهده کنند گفت: شما باید از مرزهای کشور دیدن کنید تا وضعیت مهاجرین را به چشم خود ببینید که واقعا آنها به کمک نیاز دارند. سرپرست وزارت امور مهاجرین خواستار کمک نهادهای کمک رسان در زمینه آموزش، صحت و تهیه سرپناه به بازگشت کنندگان شده است. با این حال رئیس سازمان مهاجرت در این دیدار گفته است که نهادهای کمک رسان در تلاش ارائه کمک به بازگشت کنندگان افغان در فصل زمستان می باشند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت IOM دیدار نمود و گفت که کشورهای میزبان نباید با پناهجویان افغان رفتار سیاسی کنند. این در حال است که در این اواخر صدها هزار پناهجوی افغان از کشورهای ایران و پاکستان داوطلبانه و یا هم به گونه اجباری اخراج و به کشور برگشتند. بیشتر بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در وضعیت بد اقتصادی و بشری قرار دارند و به شدت نیازمند کمک‌های انسانی میباشند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بسیاری از شهروندان افغانستان میگن که بهای دوا در کابل به گونه چشمگیری افزایش یافته که خیلی ها توان خریدش را ندارن. اونا ادعا دارن که بهای دوا در دواخانه های کابل بیشتر از هر زمان دیگه افزایش یافته که بیمارداران را نگران ساخته. در همین حال اتحادیه ملی دوا میگه که ایجاد قانون تازه روی واردات دوا سبب افزایش مالیات و بلند رفتن بهای دوا شده. اما اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان میگه که این قانون تاکنون تصویب نشده و با گران فروشان برخورد قانونی خواهد شد. بلند رفتن قیمت دوا فقط مختص به کابل نیست و در سایر شهرهای افغانستان هم این مشکل وجود دارد. در کنار افزایش قیمت دوا، ارائه دوای بیکیفیت هم از دیگر مشکلاتی است که گریبان شهروندان افغانستان را گرفته. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد و میخواییم جزئیات بیشتری را در همین ارتباط از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، به شما هم سلام، به شنوندگان برنامه انعکاس هم عرض ادب و احترام. مسئله کمبود دارو و خصوصا قیمت یا بهای بلند دارو و دوا در افغانستان و بالاخص در جنوب این کشور و حتی دوای بی کیفیت یا با کیفیت پایین یکی از شکایت های جدی افغان ها خصوصا مردم جنوب افغانستان می باشند و در این عرصه مشکلات جدی موجود است. بزرگترین مسئله دوا بی کیفیت در بازار و در برخی از موارد دوای حتی تاریخ گذشته برای بیماران توزیع می شود. در همین سلسله ولایت لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان هم یکی از ولایات است که تعداد از باشندگان این ولایت می گویند که دواخانه ها یا داروخانه های خصوصی با قیمت بلند داروی بیکیفیت و حتی در برخی موارد بر اساس ادعاها داروهای تاریخ گذشته را به فروش می رسانند. این باشندگان لوگر از کیفیت پایین و بهای بلند دارو شکایت دارد و آنان میگویند که قیمت دوا در داروخانه های خصوصی در شهر پولعلم مرکز ولایت و تعداد از ولسوالی های اطراف آن به شکل خودسر هم قیمت ها تعیین می شود. اما با برگشت مجدد طالبان به قدرت نظام صحی آنان و وزارت صحت عامه برخی تلاش های جدی در مبارزه با این خودسری ها و دواهای بیکیفیت یا تاریخ گذشته را آغاز کرده و در برخی موارد این اقدام یا تلاش طالبان رسانه‌ای هم شده است و تقریر هم شده است، ولی باشندگان لوگر از ریاست صحت عامه این ولایت میخواهند که کیفیت و بهای دارو در داروخانه های این ولایت را بیشتر از این کنترل کند. از طرف دیگر تعداد از باشندگان لوگر همچنین در صحبت با خبرنگاران شکایت کردند که داروخانه های خصوصی بر برخی از مناطق دوردست این ولایت دواهای تاریخ گذشته را به بیماران میفروشد. اما مسئولین در ریاست صحت عامه ولایت لوگر میگویند که برای حل این معضله یک کمیته تعیین شده و پس از ولسوالی چرخ کیفیت و بهای دارو در شهر پولعلم مرکز ولایت را هم کنترل خواهد شد. سید رحمان قادری رئیس صحت عامه ولایت لوگر میگویند که با هر داروخانه خصوصی در شهر پولعلم مرکز ولایت و ولسوالی های مربوطه لوگر داروهای بیکیفیت تاریخ گذشته و با بهای بلند را به بیماران کسی که بفروشد برخورد جدی با آنان خواهد شد. به گفته او فعلا مسئولین ولایتی در هماهنگی با ریاست صحت عامه کیفیت و بهای دارو یا دوا را در ولسوالی چرخ بررسی میکند و پس از تکمیل شدن آن کیفیت تاریخ و قیمت دوا در شهر پولعلم مرکز لوگر بررسی خواهد شد تا این مشکل به طور کامل حل شود. قابل یادآوری است که تعداد از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز از پاروخته شدن دواهای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته و همچنین به بهای بالا یا بلند در برخی از دواخانه‌ها شکایت دارد. افغانستان کشوری است که تا اکنون هم بیشترین اقلام دوا از بیرون از افغانستان به این کشور می‌آید و خصوصا از دواهایی که از پاکستان میاد شکایت از آن بیشتر است و حتی گزارش هایی هستند که برخی از تجار یا برخی از شرکت های کوچک در مرز آن سوی خط دیورند در داخل پاکستان به شکل غیر قانونی دواهای تقلبی را می سازند و به شکل قاچاق به افغانستان وارد می کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب، گزارش عزیز زاهد را از جنوب افغانستان شنیدیم. اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان به افزایش قیمت دوا و دیگر مشکلات شهروندان در این خصوص واکنش نشان داد و جاوید حجیر سخنگوی این اداره ملی گفت ما اخیراً تنها در مواد خام ادویه در سطح جهان شاهد 37% افزایش هستیم و ادعایی هم که صورت گرفته مبنی بر اینکه گویا قانون جدید اداره دوا و غذای افغانستان سبب بلند رفتن قیمت دوا شده کاملا این را رد میکنیم، چون قانون جدید دوا و محصولات صحی که از طرف اداره دوا و غذای افغانستان ترتیب شده برای تصویب به مراجع بالاتر فرستاده شده. جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان در مورد افزایش قیمت دوا و نظارت بر دواخانه ها هم بعد تلویزیون ملی افغانستان گفت
دواخانه ها به صورت عموم اینا مسئولیت عرضه یا توزیع دوا را دارند در تمام کشور. خب در مجموع تقریبا در تمام کشور نزدیک به 15,000 دواخانه با اداره ملی غذا و ادویه افغانستان ثبت راجستر است، لیکن در 2 سالی که ما عملا کار میکنیم و امسال که در یک تعداد از ولایت ها، امریت ها و ریاست های اداره ملی غذا و ادویه افغانستان جدیدن افتتاح شد، ما همه روزه با دواخانه سر میخونیم که به شکل خود سر اونا فعالیت میکنن. قسمی که از شروع امسال تا فعلا بیشتر از 700 دواخانه را در مرکز و ولایت به شکل خودسر و غیر قانونی فعالیت میکنن، توسط همکارای ما به شکل دائمی مورلاک شدن و بعض دواخانه دیگه که در سطوح مختلف اونا تخلف ورزی ها داشتن به ازنا توصیه یا هم اختاری داده شد تا ای که به معیارات که لازم است و معیارات اداره ملی غذا و ادویه افغانستان است به معیارات خود برسانن. یکی از اولویت های عمده اداره ملی غذا و ادویه افغانستان توجه و همچنان حمایت از تولیدات داخلی هستند که الحمدلله نسبت به سالهای گذشته امروزه تولیدات داخلی ما در رشد خوب قرار دارند. در 3 ماه گذشته ما تقریبا بر 6 کارخانه جواز فعالیت دادیم و در 2 سال گذشته تعداد کارخانه تولید دوا و محصولات صحی ما و همچنان ظرفیت تولیدشان تقریبا نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرده، که پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان پیش از فتح کابل تعداد کارخانه ما 50 و چند بود، لیکن امروزه الحمدلله تعداد کارخانه تولیدی ما در بخش ادویه و محصولات صحی به 104 کارخانه میرسه. ظرفیتشان که در گذشته تقریبا 250 قلم بود امروزه بالاتر از 650 قلم اینا تولید میکنن، و به خاطر از اینکه اینا رشد بکنن، صنعت تولید دوا و محصولات صحی در داخل کشور رشد بکنن و به خاطر از اینکه از اینا حمایت صورت گرفته باشن، 15 قلم میره که کارخانه تواناییش دارن که اکتفای مارکت داخلی افغانستان بکنن. ما ورود از این 15 قلم منع قرار دادیم و تمام امکانات ما در اختیار از اینا قرار دادیم، حتی بر بخش تولیدات داخلی ما کمیته اختصاصی تشکیل دادیم تا اینکه وقت نا وقت با مشکلاتشان رسیدگی صورت بگیره و تا این بخش رشد بکنه و بخیر بتانیم که در سالهای آینده فیصدی تولیدات داخلی ما بیشتر شوند و تا اینکه تمام دواهایی که به دسترس هموطنان ما قرار میگیرن هم مؤثر باشن، هم مسئول باشن و هم از کیفیت و از قیمت خوبتر برخورد. کارخانه خودسر بدون شک و میشکله که تاسیسات دوایی مثل دواخانه و عمده فروشی ها به شکل خودسر در 20 سال گذشته تاسیس شده بودند و در جای مختلف به شکل خودسر اینا فعالیت میکردند و عملا در بخش دوا، در بخش محصولات، در بخش مواد بهداشتی، مواد شوینده و میرقم در بخش مواد غذایی در کوچه و پس کوچه ها، حتی در تاکوی های خانه به شکل غیر معیاری و شکل که اصلا ایجاب ازیرا نمیکنه که یک کارخانه تولیدی بخش دوا باشه یا از یک محصول صحی باشه یا هم از مواد شوینده و مواد بهداشتی یا هم از بخش غذا باشن ایجاد شده بود. معمولا این رقم کارخانه دستهای بسیار دوردست هستند و روزانه هم تیم های نظارت و بازرسی ما در بخش دوا و در بخش مواد غذایی که از نکات مختلف کابل و از ولایات مختلف اینا نظارت میکنن، در مجموع روزانه که همکارای ما نظارت میکنن از تجهیزات دوایی بالخصوص از دواخانه، اینا تخلفایشان رده های مختلف دارن، یعنی در صورتی که تخلفشان کم باشند در ابتدا ما صرف یک توصیه میکنیم و نکاتی که اونا باید در نظر بگیرن، فرض کنین هواکش نمیداشته باشند یا هم به خاطر نگهداری بعض مواد بیولوژیکی که بعض دواخانه اونا به فروش میرسانن یخچال نمیداشته باشند و یا هم دوایی را مستقیما زیر نور و آفتاب اونا قرار میداده باشند، پس اونا توصیه برشان میشن که دوا را باید به چه شکل اونا محافظت بکنن، مدیریت دواخانه باید به چه شکل باشن، این هدایت برشان داده میشن و در صورتی که تخلف دوباره اینا یک تخلف انجام میدن عین تخلف همکارای ما در بار دوم سیم که میرن برسون اختاری کتبی برش میتن و در صورتی که باز دوباره اینا تخلف انجام بدن، باز ما مجبور به این میشیم که در صورت تخلفشان نسبتا بیشتر باشن، ما موقتا تاسیس مرلاک میکنیم، دواخانه رو مرلاک میکنیم تا اینکه اونا خود به اون معیارات برسن، بسن دوباره پس تاسیسشان بازگشایی میشه از طرف همکارای ما. و صرف تاسیسات دواخانه‌ای که به شکل خودسر فعالیت بکنن، یعنی اصلا جواز قانونی اونا نداشته باشن و جواز از اداره ملی غذا و ادویه افغانستان نداشته باشن، این تاسیسات به شکل دائمی مرلاک میشن. در دو سال ما کوشش کردیم که مراحل اعطای جواز در پروسش بسیار سهولت‌ها را بیاریم، بالخصوص در بخش کارخانه تولیدی و شرکت های تولیدی. در گذشته تقریبا اینا یک شخص زمانی که میخواست که جواز بگیرن نزدیک به 11 مرحله را باید اونا سپری میکردن، که فعلا ما 11 مرحله را به 6 مرحله کاهش دادیم. لیکن دو بخش ما، بخش عمده فروشی و بخش دواخانه، فعلا متوقف است، چون بخش دواخانه تقریبا نزدیک به 10 سال میشن که اداره گذشته شورای وزیران فیصله کرده بود که دیگه نیاز نیست که در افغانستان ما جواز دواخانه را توزیع بکنیم، چون تعداد جوازهای دواخانه، تعداد تاسیس دوایی به شکل بی‌رویه زیاد شده بود به یک بارگی. و هم بر عمده فروشی و بر یک تناسب بین عمده فروشی و بین پرچون ما داریم. ایارات میگن که بر هر 30 پرچون فروشی باید یک عمده فروشی باشن، لیکن فعلا همین تناسب متاسفانه در سالهای اخیر که جواز به شکل بی‌رویه توزیع شدن، فعلا بر هر 8 پرچون فروشی ما یک عمده فروشی داریم. به خاطر فعلا جواز عمده فروشی و جواز دواخانه پرچون یا در ملتون ها که موقتا فعلا بند می باشند.
سخنگوی اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان. شماری از باشنده های بامیان از پرچاوی دوامدار برق و بلند بودن بهای آن در این ولایت انتقاد میکنند و از مسئولان میخواهند که کار ساخت انتقال لین 220 کیلووات برق بامیان بغلان را از سر بگیرند. کار ساخت نخستین بخش انتقال لین برق 220 کیلووات برق بامیان بغلان در پایان سال 2018 میلادی به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی در مرکز بامیان آغاز و پس از سقوط نظام پیشین کارش متوقف شد. اما رئیس شرکت برشنای بامیان میگه که کار ساخت انتقال لین برق 220 کیلووات برق بامیان بغلان که پیش از آمدن دوباره طالبان 65% پیش رفته بود، سال آینده خورشیدی آغاز خواهد شد. ضیاءالدین جهادیار رئیس برشنای بامیان گفت برق بامیان دوشی در سال قرار هست که در سال 1403 کارش آغاز شود. به گفته رئیس برشنای بامیان، همکنون بیش از 4000 خانواده در مرکز بامیان از برق آفتابی و دیزلی استفاده می کنند که در بدل مصرف هر کیلووات برق از 15 افغانی تا 25 افغانی هزینه می پردازند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با اقدام سازمان ملل متحد در واگذار نکردن کرسی افغانستان به یک گروه انتقاد کرد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به عدم واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به یک گروه گفت این تصمیم غیر قانونی و ناعادلان است. وی گفت ای که سازمان ملل متحد بار دیگر این کرسی را به طالبان نداده، اقدام غیر اصولی، غیر عادلانه و تبعیض‌آمیز است که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین المللی زیان می‌رساند. گفته نیست که اخیراً کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین بار تصمیم واگذاری این کرسی را تعلیق کرده. با ساخت یک شبکه آبرسانی آب نوشیدنی 400 خانواده در بدخشان تأمین شد. این شبکه آبرسانی در ناحیه هفتم شهر فیض‌آباد ساخته شده و 1,100,000 افغانی برای ساخت این شبکه آبرسانی هزینه شده. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
بیش از 400 خانواده در بدخشان به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. مسئولان محلی در بدخشان میگویند بیش از 400 خانواده در ناحیه هفتم شهر فیض آباد با مشکل کم آبی مواجه بودند که اکنون حکومت محلی به کمک مردم این محله آب آشامیدنی صحی را برایشان فراهم ساخته است. محب الله احمدی، آمر شبکه آبرسانی بدخشان، میگوید کار پروژه فوق از یک ماه پیش در ناحیه هفتم شهر فیض آباد آغاز گردیده بود که بعد از تقریبا 30 روز به پای اکمال رسید و اکنون تمام خانواده های این محل از آب آشامیدنی صحی بهره مند شده اند. آمر شبکه آبرسانی بدخشان می افزاید هزینه مجموعی این پروژه 1,100,000 افغانی شده است که 260,000 آن از سوی مردم محل و 840,000 دیگری آن از بودجه شبکه آبرسانی این ولایت پرداخت شده است. در نهایت 3,000 تن نیز از آن مستفید خواهند شد. این مسئول محلی وعده می دهد که برنامه دارند تا نقاط مرتفع شهر فیض آباد که نیاز به آب آشامیدنی صحی دارد را به آب شهری وصل بسازند.
پروژه را که امروز ما بهره برداری داریم افتتاح کردیم، پروژه است که ابتدای از مسجد مومن آباد آغاز می شود و در زیر بتاش ختم می شود که هزینه از در حدود 1,100,000 افغانی از بودجه خود اداره آبرسانی و کمک همکاری مردم محل است.
خیرالدین قادری، مدیر مالی و اداری آمریت شبکه آبرسانی بدخشان، از مردم می خواهد تا از استفاده به مورد آب خودداری نموده و در قسمت پرداخت صرفه آن حکومت را همکاری نمایند.
در حفظ مراقبت شبکه‌ای که آبرسانی کشاف داده با اداره آبرسانی همکار باشند. یک پیام مان است و خواهش مان از مردم محل و از مردم شهر فیض آباد همی است که در قسمت تحویلی صرفه آب همکاری همه جانبه با اداره آبرسانی باشند، چون اداره آبرسانی یک اداره عایداتی است، در صورتی که پول مصرف آبش با هزینه بسیار گزاف یعنی شبکه انکشاف پیدا کرده، در صورتی که پول به اداره آبرسانی در حساباتش تحویل نشود، داینده نمیتونه که مردمی که متواقی هستند بر یزیا آب انکشاف فته برشون.
باشندگان محل ضمن قدردانی از حکومت محلی بدخشان میگویند در گذشته تکراری برای انتقال آب به این نقطه عنوانی حکومت درخواست دادند، اما هیچ توجهی برای آنان صورت نگرفت. نظام الدین، یکی دیگر از باشندگان این محل، میگوید در گذشته مردم با مشکل بلند بی آبی مواجه بودند و این نگرانی در فصل سرما برای آنان دو برابر میگردید.
اهالی یک بشکه دم دستش تانگ به تانگ یا موترشی ها میگشتن پشتی یک بشکه آب. خب بعضی ها خدا انصافشون دارن میدادن، بعضی آب نمیدادن. برای مردم حتی در فصل زمستان آبا یخ میزد، تانک ها یخ میزد، مردم بسیار با مشکلاتی زیاد مواجه بودن.
این شبکه آبرسانی به ارزش 1,100,000 افغانی با درازای 1.7 کیلومتر ساخته شده است. به گفته مسئولان شبکه آبرسانی ولایت بدخشان، پروژه های آنان در بخش آبرسانی در چندین بخش دیگر شهر فیض آباد در آینده نیز تطبیق می شود تا مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی در مرکز این ولایت برطرف گردد. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
برای حضرت پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.